بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درس قبل در ارتباط با نماز آیات و نماز عیدین بود که در واقع با درس قبلی احکام مربوط به نماز به اتمام رسید. در خصوص اسباب وجوب نماز آیات، کیفیت انجام نماز آیات و سایر احکام مربوط به نماز آیات، همچنین در ارتباط با نماز عیدین مطالب و نکات لازم تقدیم شد. این درس با استعانت از خداوند متعال مربوط به احکام روزه می شود. مستحضرید که روزه یکی از فریضه های عبادی بسیار مهم در شریعت اسلام و آموزه های مکتب اهل بیت علیهم السلام هست. روزه‌ای که در حد تکلیف فقهی و در حد وجوب باید یک مسلمان رعایت آن را بکند، کار خیلی زیاد سخت نیست. همین که انسان از اول وقت اذان صبح تا وقت اذان مغرب از چیزهایی که در شریعت معین شده است پرهیز بکند و قصد روزه را داشته باشد، روزه شرعی محقق می شود. ولی آنچه که در روزه اهمیت فراوان دارد، نتایج و اهداف است که برای روزه در نظر گرفته شده است. روزه علاوه بر این که احساس اجتماعی و درک صحیح درد گرسنگان و تشنگان را برای انسان می آموزد، زمینه قرب روزه گذار را به خدای سبحان فراهم می کند. روزه واقعی و پرهیز واقعی در زمانی است و در شرایط محقق می شود که یک فرد مسلمان چشمش، بقیه حواسش، زبانش و تمام حرکاتش در چارچوب شرع و بر اساس رضایت خدای سبحان تنظیم شده باشد. بنابراین در روزه حداقل‌ها را داریم که در فقه تبیین شده است و عرض شد که این حداقل‌ها کار آسانی است و کوشش می‌شود که احکام آن به صورت نسبتاً مبسوط در چند درس محضر عزیزان تبیین شود. اولین بحث راجع به اقسام روزه است که روزه حرام داریم، روزه واجب داریم، روزه مستحب داریم و روزه مکروه. روزه های واجب بر اساس آنچه که در فقه تبیین شده است، یک روزه ماه مبارک رمضان هست، یک روزه قضاء ماه مبارک رمضان هست، روزه کفاره هست، روزه استجاری هست، کسی که اجیر شده است، روزه میت خاص را قضا بکند، روزه روز سوم ایام اعتکاف هست. انشاءالله راجع به اعتکاف در جای خودش بحث خواهد شد. کسی که معتکف می شود بعد از آنی که روز دوم کامل شد، در روز سوم روزه گرفتن و باقی ماندن در حالت اعتکاف بر مسلمان واجب خواهد شد. مسئله دیگر یا واجب دیگر روزه بدل قربانی حج هست. کسی که در مکه مکرمه برای انجام فرضه حج مشرف شده است و توان قربانی را ندارد، وظیفه اش روزه گرفتن هست و این روزه گرفتن هم واجب هست که سه روزش باید در خود مکه صورت بگیرد و هفت روزش بعد از برگشت به وطن هست. روزه دیگری که واجب هست، روزه است که به سبب نذر و عهد و امثال اینها واجب می شود که این هم تا حدود روشن هست. اگر کسی نذر بکند یا قسم بخورد یا عهد با خدای سبحان ببندد که یک ماه رو مثلا روزه بگیرد، این روزه هم بر فرد مسلمان واجب می شود. آخرین قسم از اقسام روزه واجب قضای روزه های پدر یا مادر هست بر پسر بزرگتر، که البته راجع به این مسئله در بحث قضای نماز پدر تا حدود توضیح داده شد و نیازمند تبیین مکرر نیست. یک سلسله روزه های در شریعت و آموزه های اسلامی حرام شده است، مثلا روزه گرفتن در روز عید فطر که اول ماه شوال باشد، روزه گرفتن در روز عید قربان که دهم ماه ذی‌الحجه است، همچنین روزه گرفتن در ایام تشریق برای کسی که در منا هست، روز 11، 12 و 13 ذی‌الحجه، و روزه نظر معصیت که این هم در کتاب نظر انشاءالله توضیح داده خواهد شد. باز از اقسام روزه حرام روزه سکوت و روزه وصال هست. روزه سکوت این است که کسی روزه بگیرد با این کیفیت که با احدی صحبت نکند، که این خودش تشریع هست و اگر به نیت عبادت و به عنوان امر از اوامر الهی صورت بگیرد کار حرام خواهد بود. روزه وصال نیز اون روزه است که دو روز را پشت سر هم کسی روزه بگیرد بدون این که مفطرات روزه در میان صورت بگیرد، چی در شب و چی در روز مثلا. البته اگر این کار اتفاقی باشد اشکالی ندارد، اگر هدف روزه گذار این است که در واقع واجب از واجبات خداوند را با روزه وصال انجام بدهد، همچون روزه حرام خواهد بود. روزه آخر ماه مبارک شعبان به نیت اول ماه مبارک رمضان نیز کار حرام است. البته روزه یوم شک احکام خاص خود را دارد، ولی اگر کسی در آخر ماه شعبان به نیت اول رمضان روزه بگیرد باز کار حرام است. روزه مستحب فرزند اگر سبب اذیت و آزار پدر و مادر بشود، کسی روزه مستحب به روز جمعه را میگیرد، روز پنجشنبه را میگیرد، ولی پدر و مادرش اذیت میشود، این روزه گرفتن هم حرام خواهد بود. همچنان که اگر پدر و مادر نهی بکنن از روزه گرفتن روزه استحبابی، باز بنابر احتیاط واجب این روزه روزه حرام خواهد بود. روزه مستحب زن شوهردار اگر شوهرش از روزه استحبابی نهی بکند، باز بنابر احتیاط واجب حرام هست. همچنان که اگر روزه گرفتن استحبابی زمینه تضییع حق شوهر را فراهم بکند، باز برای زنان شوهردار روزه استحباب گرفتن کار حرام خواهد بود. اینها مجموعه اقسام روزه های حرام بود و قبل از آن روزه های واجب را هم محضر شما بیان کردم. بعض روزه ها روزه های مستحب هست. در خصوص روزه های مستحب در تمام ایام سال بجز روزه هایی که در آن روزه حرام و مکروه هست، روزه گرفتن مستحب خواهد بود. البته بعض روزه ها مثل روز پنجشنبه و جمعه هر هفته، یا اینکه در هر ماه قمری اولین چهارشنبه بعد از دهه اول، 13 و 14 و 15 هر ماه قمری، پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه، اینها دارای ثواب هست و دارای استحباب هست و روزه گرفتن در این ایام مستحب خواهد بود. روزه های مستحب در برخی اوقات و روزه های خاص نیز سفارش شده است، مثل هفته ربیع الاول که روز میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، روز مبعث که 27 رجب هست، روز دهو الارض مثلا، روز مباهله و روز عید غدیر، یا کلن از اول ذی‌الحجه تا 9 ذی‌الحجه در این روزه ها روزه گرفتن مستحب خواهد بود. یک سلسله روزه ها روزه های مکروه هست. مثلا کسی اگر مهمان کسی دیگر باشد، میزبان نهی بکند از روزه گرفتن استحبابی، یا اینکه انسان بدون خبر دادن به میزبان و بدون استجازه و گرفتن اجازه میزبان روزه استحبابی بگیرد، این روزه ها هم دارای کراهت هست. در روز عاشورا روزه گرفتن مکروه هست. در روز عرفه اگر کسی روزه بگیرد و در نتیجه اون با توجه به ضعف بدنی نتواند دعای روز عرفه را با حال بخواند، باز رجحان با خواندن دعا هست. یعنی اگر کسی روزه بگیرد گرچن روزش صحیح هست ولی ثواب کمتر دارد. پس بنابر این بعضی اقسام روزه ها روزه های واجب هست، بعضی ها مستحب هست و بعضی روزه ها هم مکروه هست. اینها اقسام روزه بود که تا حدود محضر بینندگان عزیز تبیین شد. با توجه به این که روزه عبادت هست، اگر کسی بخواهد مثلا در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، در عبادیات و در شرع اسلام قوام و روح عبادت نیت هست. انگیزه باطنی و قصد داشتن و انتخاب آگاهانه در روزه نقش اساسی دارد. نه تنها در روزه، در تمام عبادات نیت و قصد آگاهانه بسیار مهم هست. لذا کسی که میخواهد روزه بگیرد حتما باید با قصد باشد، قصدش هم باید خالص باشد. همچنانی که در بحث نماز گذشت، ریا و در واقع قصده های ناخالص دیگر همچنانی که ممکن است نماز را آسیب بزند، در روزه که باز خودش عمل عبادی هست مضر و نقصانده خواهد بود. بنابراین روزه گذاران عزیز می توانند در اول ماه مبارک رمضان کل ماه را نیت بکنند که این کار بسیار کار خوب و مستحب هست و می توانند در هر شب برای فردای آن روز نیت بکنند و از این جهت اشکالی نخواهد داشت. اگر کسی در روزه واجب نیت را فراموش بکند، یا در سفر هست یا دچار فراموشی شد و تا ظهر کاری که روزه را باطل میکند انجام ندهد، مثلا چیزی نخورده باشد، چیزی نیاشامیده باشد، تا زمانی که ظهر شرعی محقق نشده است اگر در یادش آمد و نیت روزه کرد، روزه شخص صحیح خواهد بود. ولی اگر تا بعد از ظهر با همین حالت بماند بدون نیت و بعد از ظهر متوجه بشود، روزه اون روز شخص قابل قبول نیست و باطل خواهد بود. نکته بعد این که نیت روزه مثل نیت نماز لازم نیست که حتما در نیت در زبان انسان ظاهر بشود. لازم نیست که انسان محتوای نیتش را تلفظ بکند. همین که شخص متوجه باشد، از صبح بلند می شود تا شب آگاهانه متوجه است که در حال روزه است، لذا از مبتلات روزه پرهیز می کند. و اگر شما سوال بکنید که امروز روزه دارید، خودش تصدیق می کند. یا اگر مبتلات روزه به او پیشنهاد شود، مثل غذا خوردن، عمدن اون را پرهیز می کند. اینها همگی نشان دهنده تحقق نیت، داشتن نیت و همین مقدار برای صحت روزه کافی خواهد بود. نکته بعدی این که یک فرق اساسی میان روزه مستحب و روزه واجب هست. در روزه مستحب اگر کسی نیت را فراموش کرد ولی مبتلات روزه را در طول روز انجام نداد، در حین غروب یادش آمد که قصد داشت امروز را روزه مستحبی بگیرد، مثل روز جمعه هست، 18 ذی‌الحجه هست مثلا و امثال این روزه ها، در هر وقت از روز اگر یادش آمد حق دارد که نیت روزه استحبابی را بکند، حتی تا قبل از غروب. بنابراین تا زمانی که غروب شرعی محقق نشده است و به اندازه نیت کردن تا غروب باقی مانده است، امکان روزه استحبابی برای شخص خواهد بود. نکته بعدی و فارق اساسی میان نماز و روزه باز در این است که اگر کسی روزه واجب در ذمه اش باشد، مثل این که ماه مبارک رمضان را سال گذشته در مسافرت بود یا خدای نخواسته مریض بود و روزه نگرفت، حالا در طول سال میخواهد روزه های استحبابی بگیرد، اینجا حق ندارد روزه مستحبی بگیرد. اول باید حتما روزه واجب خود را ادا بکند و بگیرد، بعد از تکمیل روزه خودش هست که حق دارد به روزه مستحبی بپردازد. اما در بحث نماز سابقا عرض شد که اگر کسی نماز قضا دارد حق دارد که نمازهای مستحبی را بخواند و در این جهت اشکالی نخواهد بود. نکته بعد این که اگر کسی اجیر میت هست روزه بر او واجب هست، ولی این روزه واجب از نوع روزه استجاری هست. در روزه استجاری امکان خواندن نمازهای مستحبی برای شخص وجود دارد و اشکال ندارد که شخص با وجود روزه استجاری در ذمه اش نمازهای مستحبی را بخواند. نکته بعد این که در روزه های آخر ماه شعبان اگر کسی در یوم شک قرار دارد و نمی داند که امروز واقعا اول ماه مبارک رمضان هست یا آخر شعبان، اگر کسی روزه بگیرد و بعدا منکشف شود و معلوم گردد که اول رمضان بوده است، اشکال ندارد روزه اون روزش به عنوان روزه اول ماه مبارک رمضان حساب می شود و در این جهت اشکالی نخواهد داشت. اینها مهمترین احکام و مسائل بود که در ارتباط با روزه محضر عزیزان تقدیم شد. پس با روزه های واجب آشنا شدیم، با روزه های حرام آشنا شدیم، روزه های مستحب را تا حدود محضرتون عرض کردم. همچنانی که راجع به روزه های مکروه نیز نکات و مطالب لازم تقدیم محضر شد. در خصوص نیت ماه مبارک رمضان و نیت روزه در ماه مبارک رمضان نیز تا حدود مطالب لازم توضیح داده شد. البته روزه احکام دیگری دارد، مبتلات دارد، قضا و کفاره دارد که با استعانت از خداوند متعال در درس‌های بعدی تعقیب خواهد شد. امیدوارم که این درس برای بینندگان و شنوندگان عزیز مفید و سودمند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.